کیمیای وصال.
خوشا آنان که الله یارشان بی که هند و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، جمعه شبی دیگر از راه رسید و سعادتی دست داد تا بار دیگر بر سر خوان معرفت حکیم وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی میهمان باشیم. با برنامه کیمیای وصال در خدمت شماییم. در چند برنامه گذشته استاد شجاعی بحثی را درباره تشکیک شیطان با استناد به فرازهای پایانی دعای شریف عرفه زبان حال حضرت سید الشهدا علیه السلام و خواسته ایشان از پروردگار متعال آغاز کردند. در این برنامه استاد یکی دیگر از حقایق قرآن را که اکثراً از آن غافلین بیان می‌کنند و آن مسئله تزیین شیطان است. در ادامه استاد با استناد به آیات 39 و 40 از سوره مبارکه هجر می‌فرمایند: زمانی که شیطان از خداوند متعال فرصت خواست و پروردگار نیز مهلت داد، در عوض شیطان گفت: خداوندا، به واسطه اقوایی که متوجه من کردی، مادامی که در دنیا باشم اعمال بندگان را تزیین خواهم کرد تا بتوانم آنها را اقوا کنم. یعنی شیطان تزیین را از همان زمان بنا نهاد تا با زینت دادن اعمال انسانها آنها را اقوا کند. حتی مؤمنین نیز در مراتب مختلف در خطر تزیین شیطانند و فقط مخلصین از شر شیطان در امانند. سپس استاد با استناد به آیات و روایات در این زمینه توضیحات بیشتری ارائه می دهند که با هم می شنویم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یکی از حقایق قرآن که مورد غفلت قرار گرفته است، اون حقیقت را به اندازه که وقت و فرصت ایجاب میکند به صورت کاملا مجمل برای شما عرض کنم و انشاءالله اون تذکرهای لازم را برای خودمون بگیریم، در این حال که یکی از حقایق را تا حدودی فهمیده ایم. موضوعی که من توضیح میدم این روز تزیین شیطان. حالا مسئله شیطان ابعاد موضوعات مربوط به شیطان خودش بحث مفصل و طولانی است، در این حال بحث بسیار عمیقی است. به اون مرحله وارد نمیشویم، فقط این اندازه که توجه داشته باشیم در قرآن کریم چیزی به عنوان تزیین شیطان عنوان شده است که گفتم متاسفانه مورد غفلت است. اکثراً غافلن و غافلیم و همین غافل بودن زیاد برای ما ضرر آورده است. اونجا که در سوره هجر خدای متعال مسئله امتناع شیطان از سجده را بیان می فرماید، و بعد شیطان از خدای متعال مهلت می‌خواهد و خدا مهلت می‌دهد تا اون وقت معلوم برای شیطان. آیه که آیه 39 از سوره حج باشد، از قول شیطان که به خدا اینجور میگوید 39 حج، وقتی که شیطان مهلت خواست خدا مهلت داد برای تا وقت معلوم، شیطان اینجور گفت 39 حج: قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. قال شیطان گفت: رب پروردگار من، بما اغویتنی، به لحاظ این اغوایی که از تو متوجه من شد اغوام کردی، لأزینن لهم فی الارض، من هم برای این انسان ها در زمین، آدمی که در زندگی دنیوی هستند در زمین هستند، تزیین خواهم کرد، من هم تزیین خواهم کرد برای این انسان ها مادامی که در زمین هستند. ولی اوبیان نه مجمعی، و با این تزیینم همشان را اغوا خواهم کرد. بعد دنبالش آیه بعدی: الا عبادت من هم المخلصین، مگر اون بندگان مخلصت را، اونها را استثنا می‌کنم. این آیه در همینجا به وضوح اشاره می کند که شیطان بنای تزیین را از همون وقت گذاشته و با این تزیین انسانها را اجمعین اغوا بکند. تزیین، خوب جلوه دادن. حالا اینجا در آیه ذکر نشده است که این از قول شیطان است، ذکر نشده است چه چیز را زینت می دهم، همه چیز را مطلق است دیگه، همه چیز را. انشاءالله خوب دقت بکنید ببینیم که چه درس های باید بگیریم و حقیقت چیست. میگوید لأزینن لهم فی الارض، من در زمین، روی زمین که انسان ها هستن، برای اینها تزیین خواهم کرد، زینت خواهم داد، همه چیز را. یعنی همه چیز را که خوب نیست، بد است، ناصحیح است، به ضررشون هست، مهلک آور است، الی آخر، همه اونها را در نظر انسان ها من زینت خواهم داد و آنچنان که هست نخواهند دید. یعنی چیز مهلک آور را، چیز بد را، چیز مضر را، چیزی که هلاکت بار است را طوری زینت خواهم داد که اینها متوجه نشوند که هلاکت بار است. زینت دادن متوجه است که معنیش این است، یه چیز را زینت میدهن، یعنی نمیذارن اون حقیقتش چه بکند؟ ظهور بکند. باطنش غیر از اون ظاهرش است که جلوه میکند و به نظر آورده میشود. اینجا شیطان میگوید که من تزیین خواهم کرد برای این، یک حقیقت است. خوب دقت کنید، این میشود یک حقیقت که باید به اون توجه داشت. حقیقتی است در قرآن آمده از زبان شیطان که کار شیطان تزیین است در زندگی زمینی، و با این تزیین اغوا انسانها و به مهلکه انداختن اونها. اصل تزیین را از این آیه که همون وقت شیطان گفته است متوجه شدیم. برای آنکه موضوع کاملا واضح تر باشد، آیه 63 از سوره نحل را هم به عنوان نمونه در این باب من میخوانم، دقت میکنیم. آیات دیگرم هست: تالله لقد ارسلنا الى امم من قبل، که 63 از سوره نحل: تالله لقد ارسلنا الى امم من قبل که فزین لهم الشیطان و اعمالهم. این خطاب رسول الله هست، آیه قبل دارد و بعد دارد، و در خطاب رسول اکرم صلوات الله علیه خدا قسم یاد میکند، قسم به خود، یعنی به الله قسم یاد میکند، تالله قسم به خدا، خدا خودش قسم یاد میکند. لقد ارسلنا الى امم من قبل، به امتهای قبل از تو هم پیغمبرانی را فرستادیم. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه خطاب میکند خدا، به امم قبل از تو هم پیامبرانی فرستادیم، فزین لهم الشیطان و اعمالهم، اما شیطان اعمال بد اونها را، اون امم قبلی را برای اونها چی کرد؟ زینت داد. اینجا باز به همون نکته که خود شیطان اونجا گفت در این آیه اشاره شده است که امم قبلی که قبل از تو بودند و پیامبرانی به اونها فرستادیم، شیطان اعمال سوء، اعمال زلالتبار و هلاکتبار، اعمال وجاجی، روش های ناصحیح اونها را برای اونها چی کرد؟ زینه، زینت داد. یعنی خودشون فکر میکردن روش خوبیست، عمل خوبیست، فکر خوبیست، قصد خوبیست، نیت خوبیست، خصلت خوبیست، اعمال خوبیست. خودشون اینجور میدیدند، شیطان اینجور به نظرشان آورد، زینه لهم الشیطان اعماله. اینم دومین آیه بود که در تأیید همون آیه اول. از این دو آیه و آیات دیگر هم هست، گفتم به عنوان نمونه بود. اصلش از همون آیه اول به وضوح استفاده می شود که جریانی در روی زمین برای انسانها از ناحیه شیطان در مقام آزمایش به مشیت خدای متعال به راه افتاده است و اون عبارت است از تزیین شیطان و زینت دادن شیطان بدها را و باطلها را به صورت خوبی که انسان خوب ببیند. این یک حقیقت است. این حقیقت یک حقیقت کلی است. حقیقت کلی به چه معنا؟ حالا اینجا خوب دقت کنید من چه توضیحاتی عرض می کنم و چه تذکرهایی باید بدیم. تزیین شیطان یک مسئله کلی است، به همه تزیین دارد مطلقا، همه چیز را، به همه انسان ها. شما حساب بکنید کفار در شعب مختلف، یعنی ارباب کفر در شعب مختلف و در صنوف مختلف و اشکال گوناگون مورد تزیین که هستند، یعنی مشمول تزیین که هستند، مشمول تزیین شیطانند. یعنی هر قسم از اقسام کفار را، هر کافری را شما حساب بکنید، اون در جای خودش و در موقف خودش، اون روش باطل، اعمال باطل، طرز تفکر باطل، طرز عقیدتی باطل، خصوصیات باطل، اعمال باطل و در مجموع روش باطلی که دارد، با تزیین شیطان اون را چی میبیند؟ خوب میبیند. این در خصوص کلن ارباب کفر در شعب مختلف و اصناف گوناگون. مشرکین هم همینطور و در مجموع کلن اونهایی که در به اصطلاح اعوجاج هستند و در مسیر زلالت هستند، یعنی ایمان ندارند به استثنای مؤمنین، حالا فعلا البته همشون، هر کدام در موقف خود به نحوی که مخصوص خود اوست، مشمول تزیین شیطان هست. حالا ببینیم آیا مؤمنین از تزیین شیطان مستثنا هستند؟ نه، استثنایی نیست. استثناء چه بود اول آیه را خوندم فراموش نکنید؟ الا عباده کمین همول مخلصین. تزیین و به دنبالش اغوا نیست فقط برای مخلصین که می‌دارد، مانند خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مانند حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین و دیگر مخلصین از بندگان خدا. الا عباده کمین همول مخلصین، اونی که از تزیین شیطان مستثناست فقط مخلصین است و از اغوایش که به دنبال تزیین می آید. مؤمنین هم در به اصطلاح مراتب مختلف البته مشمول تزیین شیطان خواهند بود. من و شما هم در معرض تزیین شیطان هستیم یا نیستیم؟ هستیم. دقت میکنید؟ حالا اینجاست که مسئله مشکل می شود و اونی که گفتم متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است، همین قسمت هست که به خود ما مربوط است. اکثر مؤمنین مانند بنده و شما معمولا از این تزیین در غفلتن. حالا شاید من امروز الان برای شما اینجا عنوان میکنم، شاید همه یا لااقل بعضی از شما اولین بار است که مطلب را میشنوید که چنین جریانی در بین هست. انسان ممکن است مؤمن باشد، ایمان آورده باشد، روشی هم برای خودش به عنوان روش دینی اتخاذ کرده باشد، اما در این حال در روشش مهلکه های زیادی هست که با تزیین شیطان و بر اثر تزیین شیطان و اون مهلکه هایی که در مسیر پیش گرفتش هست توجه چیه؟ نداشته باشه. این هشدار بسیار عجیبی است. فهمیدی چی گفته؟ اگر بفهمید باز مانند هر حقیقتی که در این جلسه ها تذکر میدهم به شما، اگر بفهمید دیگه باید شب و روز به حزن و اندوه این مسئله بروید که چه باید کرد، از کجا من روشی که برای خودم در پیش گرفتم فکر میکنم که مجموعا روش من منطبق با حقیقت ها و موازین هست و روش صحیح هست، از کجا من مشمول تزیین شیطان و بدون بالش اغوائش نشده باشم که چیزهای بدی هست من توجه ندارم، مهلک باری هست که من نمیدانم، هلاکت باری هست که من توجه ندارم و فکر میکنم کارم خوب است، راه و روشم درست است، از کجا؟ از کجا؟ نکند اینجور باشه. حالا آیه 8 سوره فاطر را من میخوانم. این زیاد به ما و شما برخورد میکنه، این آیه در ارتباط با همین جریان تزیین است. 8 سوره فاطر: افمن زین له سوء عمله. خوب دقت کنید. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء. حالا ترجمه میکنم. 8 فاطر: افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. کسانی که عربی خوندن اونا میدانن که اینجا قسمتی از جمله طبق ادبیات لسان عرب حذف شده است، این یعنی قاعده اینجوری ایجاب میکنه، اینجور ترجمهش: آیا کسی که زینت داده شده است برای او، زینت داده شده است از ناحیه کی؟ معلوم است از ناحیه شیطان دیگه. آیا کسی که زینت داده شده است برای او سوء و عمله عمل بدش، فرآه حسنا، در نتیجه همین زینت داده شدن عمل بد خود را زیبا میبیند؟ آیا چنین کس با آن کسی که از زینت شیطان دور است و از زینت شیطان در حفظ است یکیست؟ اینجور است. اینا هر دو یکی هستن، این دو. اونی که عمل بدش را زینت داده شیطان و خوب میبیند با اونی که این طور نیست، از این تزیین شیطان در امان است و امان خدا، این دو با هم یکیست؟ آیه این است: فَإِنَّ اللَّهَ يُزِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. میگه کسی که زینت داده بشود عمل بدش و عمل بد خدا چی بکند؟ خوب ببیند. آیه 14 را بخوانم، بعد یه توضیحاتی و تذکراتی که ببینیم که ما چی گرفتاری داریم. آیه 14 هم در 14 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این هم مانند آیه فاطر است: افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله. به خدا باید پناه، نمیدانم خوب میفهمید که این آیات چجور برای من و شما شامل میشه. قبل از این من توضیح بدم، توضیحاتی خواهم داد در حدی که وقت ایجاب بکند، آیا خودتون میفهمید؟ افمن کان علی بینه من ربه، آیا اون کسی که بینه ای از پروردگارش همراه اوست؟ این البته به افراد خاصی هستند، باز همون مخلصین هستند. که بنزوین له سوء عمله، یعنی مستاق کاملش مخلصین هستند. آیا اون کسی که بینه ای از پروردگارش همیشه قدم به قدم همراه اوست، که بنزوین له سوء عمله، این آدم مانند اون کسی است که عمل بدش به او زینت داده شده است؟ اینا با هم یکند. و تبع و اهواهم، اونا که زینت داده شیطان اعمال بدشون را تابع هوا و هوس‌های خودشون گشتند و فکر میکنند که روششون روش چیست؟ روش صحیح. اینا این دو با هم یکیست. با تعجب سوال میکنه خودش، این دو با هم یکیست؟ این دو آیه به اضافه دو آیه اول و در مجموع از این آیات قرآن که الان به اندازه به صورت مجمل برای شما توضیح دادم و سایر آیاتی که در همین باب در باب تزیین شیطان در قرآن هست با نکات و اشارات های مخصوصی که دارد، مجموعاً هشدار است برای من و شما که ما کاملاً به این صورت احتمال لااقل در معرض تزیین شیطان هستیم که خودمون یه راه و روشی را در پیش بگیریم و حتی المعدود سعی ها هم میکنیم به اندازه خودمون، اما توجه نداشته باشیم و خیلی از کارهای ما باشد در مجموع روش ما که اشتباه باشد و مهلک آور، ولی به وسیله زینت دادن شیطان ما توجه به اون بدی ها نداشته باشیم. این زینت دادن شیطان نکته است، مسئله ساده نیست. خوب دقت کنید، یعنی شیطان ساکت ننشسته، طوری میکند که من و تو فکر میکنیم ما دیگه فعلا راهمون درست است دیگه، طوری میکند که ما اینجور فکر میکنیم چه باید کرد. دقت میکنید، حالا من از موارد تزیین برای شما چند موردش را میگویم، شما ببینید که این چند مورد به شما تطبیقی دارد، به بنده تطبیقی دارد، یا به کسانی که میبینید و میشناسید تطبیقی دارد یا ندارد. من چند مورد را میگم، اینا دیگه قابل زیاد احسانیست اون اندازه که من یعنی برای شما به عنوان نمونه ذکر میکنم. یه صورت‌های مختلفی از تزیین شیطان که انسان فکر میکند راه و روشش درست است ولی در معرض تزیین است، این که انسان در مجموع در برنامه عبودی خودش و در سلوک عبودیش در عالم بندگی یه برنامه داشته باشد، در مجموع از انجام بعضی از واجب‌ها، از ترک بعضی از گناهان، مجموعا برنامه داشته باشد که متصل از همون اول عمرش به اونها به صورت تکراری و سوری ادامه دادن و همین را استمرار دادن تا آخر عمر، بدون اینکه انسان یعنی این انسان توجه به موضوع داشته باشد که عبودیت سیر مراتب است، یواش یواش آمادگی تحصیل کردن برای لقاء خدا است، آماده شدن برای اون طرف است، یه چیزی درجا زدن و فرمالیته به قول معروف تشریفاتی نیست، ما چند عمل را اینجا انجام بدن، چند تاشم اونجا ترک بکنیم، همینطور ادامه بدهیم، ولی روزهای ما همش یکسان بگذرد و روزها که میگذرد ما تحصیل آمادگی برای لقاء خدا و به اون سو نکرده باشیم. این گرفتاری برای شما هست یا نیست؟ نیست؟ این یکی از موارد تزیین است. عجب تزیین خطرناکی است. عبودیت مگر چیزی درجا زدنه؟ بندگی یعنی یک راهی است انسان شروع میکنه از همون وقتی که به خودش آمد و بالغ شد و فهمید و بیدار شد، یواش یواش شروع میکند و فقط همین حیات دنیایی برای همین است. فرصت حیات دنیایی برای این است که انسان تحصیل آمادگی بکند و اون اشکالاتی را که در وجود خودش هست اصلاح بکند، تحصیل آمادگی بکند، مستعد برای لقاء و موت باشد، همون آمادگی برای مرگ، برای اون سو. اینجور عبادت معنیش این است و راه عبودیت این است. کسی که این راه را در پیش گرفته باشد، من از شما سوال میکنم این دو روزش با هم یکی میشه یا نه؟ جوابش چیه؟ دو روز با هم یکی شد، این معلوم است مشمول تزیین شیطان شده است، مغبون است این آدم. خدای نکرده اگر روز بعدش از روز اولش نه تنها برابرم نشد بلکه چی شد؟ بدترم شد، که این که دیگه مطرود خداست. این روایت هست، مطرود خداست، این تزیین است. اینجور آدم ها پور، حالا شما هم نباشید، بنده را هم استثناء بکنید، فعلا این روز برای آنکه به هم دیگه به اصطلاح تعارف کرده باشید، من شما را استثناء میکنم، شما هم چشمتون را از بنده ببندید، از بنده خدا هستم، البته بنده یعنی من، اون منی که طغیان کرده است. عرض کنم که شما چشمتون رو از من ببندید، منم چشمم از شما ببندم، واقعا شما حساب بکنید این تزیین چقدر گرفتار دارد در میان همین مؤمنینی که اینجور هستن، یه برنامه منظمی در عالم خودشون، حالا اشکال گوناگون دارن، قسمتی از واجبات رو انجام میدن، قسمتی از هم گناهان را اجتناب میکنن، اما دیگه متصل شب و روز مستغرق در دنیا هستند و روزها میگذرد اینها آدم نمیشوند، روزها میگذرد اقبال به اونسو پیدا نمیکنند، همه روزهاشون با هم یکیست یا حتی بدتر از اینها پره و اینا فکر میکنن که راهی در پیش گرفتن چیه؟ راه فکر میکنن در جا زدن را همین است عبادت. این تزیین شیطان است، شیطان به اینها اینجور تزیین کرده است. رآه و حسنن، سوء عملش را چی کرده است؟ خوب دیده است، زیبا دیده است. حالا من روایت بخوانم برای شما، دقت بکنید روایت، برای هر موردی که میخوانم روایتی متناسب، البته کلمه تزیین نیامده است، اما خب اینا همش تزیین شیطان است. 71 بهار از خاصی سندش را بنویسید، صفحه 173 از امالی نقل کرده، گال گال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود من استوا یوماه فهو مغبونون، کسی که دو روزش با هم یکی باشد که چیست این؟ این مغبون است. من استوا یوماه فهو مغبونون و من کان آخر یومه شرهما، آخر یومه شرهما فهو ملعونون، و کسی که آخر یومه یعنی روز بعدش، یعنی روز دومش، روز بعدش دیگه، روز بعدش از روز قبلش بدتر باشد فهو ملعونی، که اصلا مطرود خداست. دقیق لا اله الا الله نمیشه، یعنی من میخوام چیزهای بگم اما میترسم ناامیدی ها زیاد بشه. ناامید نباید بود از رحمت خدا، باید ما تلاش کرد و برگشت به خدا آمد. و من لم یعنی میخواستم چیزهای بگم که این به اصطلاح احوال من و شماست. و خب حالا دنبالش، و من دقت کنید این تعبیرات بعدی عجب تعبیرات است. و من لم یعرف زیادت فی نفسه، امام صادق فرمود کسی که زیادت را در خودش روز بروز، زیادت در عالم عبودیت و انقطاع و تحصیل آمادگی و تدرب به حق و گرایش به اون سو، و من لم یعرف زیادت فی نفسه، کسی که خود به خودش مراجعه می کند روز بروز زیاد شدن را در خودش نمی بیند، کان الی نقصان اقرب، زیادت را نمی بیند. این امام فرماده، این مسلمن اینطور نیست که در همون جایی که هست مونده، بلکه چی کرده؟ کان الی نقصان اقرب رفته است، به نقصان نزدیکتر شده است. و من کان الی نقصان اقرب، کسی که اینجور باشد فالموت خیر الله من الحیات، بمیرد بهتر از این است که زنده بمان، بمیرد بهتر از این است که زنده بمان. دقت کرد؟ خوب دقت بکنید. این یک مورد، برای که موارد را فهرست‌وار بشمارم چند مورد شما متوجه باشید، چون همین ها توضیح داده بشه مفصل توضیحات دارد، یعنی توضیح داده بشه باز بشه مسئله. البته این باز کردنش هم خودش کاریست که چجور این حقایق را باید باز کرد و تطبیق کرد. صورت دوم از موارد تزیین، کسانی میبینید که برنامه و راه و روشی در پیش گرفتن، در عالم خودشون سعیها هم میکنند اما برنامه دارند از انجام واجبات و ترک گناهان، و مجموعه برنامه عبودی دارند و در حد تا حدی در راه هستند، اما مجموعاً همتشون مشروح بین است که یک سلسله اعمال را فقط انجام بدن، هیچ این همت را مصروف نمی کنند که عملشون را صعب کنن قبول هم بیفتد. خوب تعمل بکنید، یعنی سعیش، حالا سعیهای خودشو میکنه هر کس در حد خودش، مثلا نمازهاشو میخواند، روزهاشو میگیرد، از کنم که از گناهان اجتناب بکند در مجموع، اما سعی و همت و عنایتش بر این است که همون ظاهر اعمال را چیه انجام بدهد. هیچ همت و عنایتی مصروف بر این ندارد که دو رکعت نمازش مقبول بشه. یعنی اصلا عنایت بر این، همت بر این معنی ندارد که ببینیم این اعمال من قبول هم شد یا نه. صورت ظاهر عمل را انجام دادن و به در حدی که دیگه قضا لازم نداشته باشد، تکلیف به قول معروف از لحاظ صورت ساقط شده باشد، این یک باب است. یک باب این است که عمل ساعد باشد الالله، صعود بکند نزد خدا، و صعود کرد انسان را هم صعود بدهد. دقت میکنید؟ من از شما سوال میکنم، اگر عمل قبول نشود، عمل یعنی نزد خدا نرود، در جوار خدا قرار نگیرد، ردش بکنند، صاحب عمل را راه میدهند. خوب دقت کنید سوالم چه بودا؟ اونی که میبرد انسان را به سوی خدا، به جوار خدا، کدام عمل است؟ باید عمل ببرد. این سریع قرآن است. ایده ای که یست از این آیه را انشاءالله مکرر خوندم، بازم بخوانم، حفظ بکنید. الیهی از عدل کلم و طیب و العمل و صالح و یرفعوه. به سوی خدا کلمات پاک، یعنی ارواح پاک، کلم اینجا معنی ارواح هست، روح ها. الیهی از عدل کلم و طیب، کلمات طیبه به سوی خدا صعود میکنند. بعد فرماید و العمل و صالح یرفعوه. خودش که صعود نمی کنند، عمل صالح هست او را می برد به جوار خدا. اونی که قبول می افتد، اول عمل است و بعد هم چی کسی را مورد قبول قرار می دهد؟ صاحبش را. اصل مقبول باید خود انسان باشه. اینا را قبلا گفتم، همتی مصروف نمی کنند که عملشون مقبول باشد. روایتی دیدم که کسی به حضرت امیر صلوات الله علیه گفت که اینقدر شما هی صدقه می دهید، صدقه می دهید، اینقدر یعنی بیش از حد. فرمود که این مضمون روایتم بودا، نمیدانم سندشم درست بود یا نه، گذری نگاه کردم، زیادم دقت نکردم، خیلی هم ناراحت شدم. گفت که فرمود البته این در مقام معرفت خود حضرت امیر است، نه معنیش این است که من و تو بگوییم که از اعمال حضرت امیر صلوات الله علیه چیز قبول نشده است. اون دید خودش است، بر اساس معرفت خودش است هرچی میگه. مانند همون جمله ها که گفت که من گناهکارم و گناهم را ببخشو اگر به جهنم، مانند اون جمله در دعای کمیل میگوید، بر اساس معرفت خودش هست، بر اساس مقام خودش هست. فکر ما کار نمی کند، فکر ما کار نمی کند به اونجاها. اما اینجا همینطور گفتن اینقدر صدقه. گفت که من آخه من نمی دانم فرمود من اگر می دانستم یک مورد از اون چی که خدا بر من واجب کرده است قبول شده است، دیگه دست نگه می داشتم، اما نمیدانم موردی قبول شده است یا. خب فهمیدید؟ گفتم این بر اساس معرفت و مقام خودش هست، نه این است که نتیجه من بگیرم من و شما یعنی اعمال حضرت امیر صلوات الله علیه هم مورد شبهه هست که معروف داده یا نه. اون معرفت اون را ایجاب میکرد، میگفت که اصلا عقل ما دیگه نمیرسد یعنی چی. مانند همونی که میگفت از آتش جهنم، اگر از آتش جهنم که میترسد در دعا کمل ناله میکند. خب من و شما عقیدمون این است و حقیقتم این است، او اصلا خودش قسم جنت و نار هست، مقامش اینجور ایجاب میکرد، ما نمیفهمیم. دقت میکنیم به قبول هیچ کس فکر نمیکنم. اولا از اون تزیین اول برگردید، اگر گرفتار هستید از این تزیین دومم زود برگردید. همتتون را مصروف میکنید عمل انجام بدهید، همتی مصروف نکنید که عمل قبول شد یا نه. این به تزیین شیطان است، هوشیار باشید. این یکی از تزیین ها شیطان است. شیطان طوری در نظرش وانمود میکنه که همینقدر صورت عمل را انجام بدهیم انشاءالله خدا چی میکند؟ انشاءالله قبول میکنه. این تزیین شیطان است. گرفتار این تزیین نباشید. بعد از این همتتون را بیشتر از اصل عمل به این که مقبول بیفتد قرار بدهید. در اینجا این همی که از موارد تزیین است، کسانی را شیطان اینجور گرفتار میکند. همتشون فقط مصروف به اصل عمل است، اما دیگه همتی مصروف بر مقبول شدن اعمال ندارد.
سبحان الله.
یاران همراه، بخش اول بحث عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی را درباره تزیین شیطان شنیدیم. بخش دوم و پایانی این بحث مهم را هفته آینده خواهیم شنید.